عرض کنم به شما تدبیر چهارم این اسلحه و سلاح که شما میدید به این رژیم ها از جمله رژیم ایران، درآمد نفت رو گفتم میمونه تنها برای رژیم درآمد نفت. چه کار میکنه رژیم ایران این درآمد رو؟ چه کار کرده حکومت آقای احمدی نژاد با درآمد نفت؟ اینها رو درآمد نفت رو تبدیل کرده به قوه خرید، برای خرید از بازارهای فروشندگان اسلحه که اسلحه خریده و کالاها و خدمات که وارد ایران کرده، و چون این واردات میزان رانت رو به حد اکثر میرسانه، سودهای کلان به این مافیاهای نظامی مالی رسونده. حالا در اون چه مربوط به اسلحه هست، لطف فرموده تصمیم عمومی بگیرید در این حالی که تضمین میکنید به ایران هم به نظامی نخواهید کرد، این تدبیر لازمش این تضمین است. تضمین بکنید که به ایران هم به نظامی نخواهید کرد، در همون حال هم تحریم بکنید فروش اسلحه، خصوص اون اسلحه ای که به کار سرکوب مردم یا الان در همین گزارشی گفتم امروز بود، این بود که از بام‌هایی که رژیم خانه‌هایی که در اختیار داره، از بام‌ها اونا مردمی که در تظاهراتن با اون گلوله‌های با اون تفنگ‌های دوزدن و دوپیندار می‌زنن، با اینا رو اینا می‌فروشن اونو. حالا انواع تجهیزات من اشکابر و گاز نمی‌دونم فلان و گاز کذا و از اینا هم که مرتب تو این وضعیت این مردم به کار رفته است. این یک قسمت. قسمت دوم مربوط می شود به واردات. واردات چند جوره؟ یه واردات است که به درد مردم می خوره، مثلا قوت غذاشونه، دواشونه، عرض کنم که پوشاکه، یه چیزای واردات که از لوکسه. و بیشتر اون چیزی که پول میبره این واردات لوکسه که به درد مردم ایران هم نمیخوره.
بله.
و زمان به زمان این میزانش در واردات ایران افزایش پیدا کرده. الان شما در ایران خودروهایی میبینید که در خیال نمیکنم در خیابانهای پاریس بشود اونها رو دید، یا بسیار کم میشود دید. و بسیاری از این گونه امور شما در مقام کشورهای فروشنده میتونه که این شرکت‌های خودتو میگه که اینا رو ما بکنیم بیکار میشود، اضافه میشود. خب آقا چرا برای شما مسئله است که مثلا این فروشنده های چیزهای لوکس اگر بیکار بشوند این مصیبت داره برای شما؟ برای یه ملتی که هسته نیستشو میبرند و با واردات شما از کار بیکار میشود مصیبت نیست؟ وقتی یک رژیمی در آنچه وارد میکنه به مردم خودش پاسخ خونیست، هیچ کس نمیتوانه در اون کشور از اون بپرسه چرا فلان کارا رو وارد میکنی اون یکی رو نمیکنی، چرا وقتی که تولید داخلی دیرو حد جواز و واردات میدی پدر اون تولید داخلی رو در میاری؟ شما که در مقام مجازات اقتصادی هستید چرا این صادرات خودتون رو با ایران منطبق نمی کنید با اون نیازهای واقعی مردم ایران؟ این کشورهای صنعتی هستید، فروشنده به ایرانید. شما از این چین بخواید بسیار خوب بگو شما که موافقت نمی کنی با مجازات حالا که کردی، آخه این مهر تسبیح برای نماز هم باید از شما کمونیست ها چیز رژیم کمونیستی مردم ایران بخرن ببرن ایران.
سنگ قبر هم شنیدم که از چین وارد
شد، قبر هم نمیدونم این چیزا.
بله
واقعا شما ببینید این اقتصاد ما به چیز احتیاج داره تنظیم بکن، نه با پولی که رانتخارا میخوام به جیب بزنن، با نیازی که مردم ایران دارن. این نه تنها در مورد ایران است، در مورد هر کشور نفخیز دیگری هم شما این کار بکنید میبینید که خب شما اون کدوم بود، این دبی بود کدوم بود که برشکست؟
بله دبی.
دبی خب آقا چرا برشکست؟ برای هرچه این در آمده برده یه چیزهای لوکس عجیب غریبی ساخته اونجا حیف با قرض حالا سه نسانسه بپردازه شده برشکست. شما که در مقام اینجور حالا حواستون پیشه اتم هست که آیا ایران داشته باشه یا نداشته باشه، به قول این دوستالی مقاله نوشته نیسته که آیا یک هزارم این حواستون پیشه اتم اسرائیل هم باشه لطفا. شما چرا حواستون پیشه این سرنوشت این ملت های بیچاره نیست؟ خب تنظیم کنید این آقا. مگه هر کس آمد به بازار شما ها اینجا شدید لیبرال میگه بازار آزاده، هر کی آمد هر کالایی خواست من بهش میفروشم. خب اگر اینطوره پس مجازات اقتصادی چیه؟ اگر اینطور نیست کلا فرموده این مجازات اقتصادی رو به این شرکت های خودت اعمال بکن و به این اقتصاد خودت بگو آقا با کشورهای دنیایی که در فقر درمونده شدن امکانات رشد دارن ولی یک رژیم های دارن که مانع است اینکه این امکانات به کار رشد بیفته به برود، شما لطف فرموده به اینا اون کالایی که احتیاج داره اونها رو بفروشید، اونایی که نداره احتیاج نداره نفروشید. اینا لیست کردن اینا هم مشکل نیست، فهرست کردن اینا هم مشکل نیست. خب حالا در گفتگوهای بعد ممکنه به تدبیرهای دیگر چون حدود 14 تدبیر در این مورد دیگری رسونده بودن، در ایران هم چند تدبیر اضافه کرده بودن شده اون 18 تدبیر اونها میپردازیم، چون الان میخوام که به یک سوال دیگری بپردازم اون هم به لحاظ جنبش مردم ایران اهمیت تعیین کننده دارد. این به این اندازه بسنده میکنم در مورد این سیاست بیطرفی فعال. فقط این را هم اضافه میکنم که در این تدبیر پنجمی از لحاظ حقوق بشر و حقوق ملی مردم ایران هم میباید در این سیاست بیطرفی فعال در نظر گرفته بشود. این را این تدابیر رو یادآور میشوم اولین بار به دعوت مجلس آلمان، نمایندگان مجلس آلمان در بون، اون زمان پایتخت آلمان بون بود هنوز
بله.
در اونجا عنوان کردم این سیاست و تدابیر رو پیشنهاد کردم. حالا این حقوق بشر رو شما وسیله کردید برای فشار به این رژیم. نه، حقوق بشر باید دفاع کرد برای اینکه انسان صاحب این حقوق است. معناش اینه که هر بار این رژیم دست به تجاوز به حقی از حقوق مردم زد باید این اعتراض در نه تنها در سطح دولت ها که اعتراض باید بکنن یا نکنن از نظر من هنوز اهمیت ثانوی داره، بلکه در سطح وسائل ارتباط جمعی خصوصا و در سطح سازمان های دفاع از حقوق انسان این باید که یک انعکاس جهانی پیدا کنه، نه اینکه مثلا اون آقا عدی کشیدم زنم شکنجه بده برام بده بعد از 6 ماه مثلا یک خانم وزیر خارجه امریکا بگه تو اون یارو چی میگن فهرستی که انتشار میدن تو بیاره که ایران به حقوق بشر تجاوز کرده، یا اینکه بگه که ما محکوم میکنیم. نه، این نشد. حساسیت افکار عمومی دنیا لازم است، چون اون حساسیت به وجود آمد در اینجاست که اون مطلبی مهمه که به اون سوال دوم مربوط میشه ولی به سوال اول هم ربط داره. این رژیم تجمع پایه است، دوباره یادآور میشم پایه سلطنت از بین رفته، پایه اقتصادی که نظام بزرگ مالکی بود در روستاها و اقتصاد بازار از بین رفته، ما الان اقتصاد مصرف محور متکی به نفت داریم.
بله.
یا یه پایه داره که مثلا از اون زمان مونده که روحانیت بود، که او هم بخش مهم روحانیت ازش فاصله گرفته، مونده آقای خامنه ای و این مافیاهای نظام مالی. این پایه نیاز داره به یه پایه خارجی وگرنه زود سقوط میکنه. پس درد در دنبال پایه خارجی است. پایه خارجی هم دو تردید به دست میاد. یکی این منانم که در برابر تهدید مثلا امریکا ایستادم، حالا زیرا زیرا معامله هست. یه تدبیر یکی این است که منانم که روس و چین پشتم هم. اون دفاع از حقوق انسان و حقوق ملی و هر بار اینها تجاوز به شد انتشارش در تفکار عمومی دنیا سبب می شود که این پایه دوم رو رژیم نتونه به دست بیاره، ایجاد بکنه و زودتر تحول در جامعه ایران زودتر کاملتر سالمتر انجام میگیره، به ترتیبی که مردم صاحب سرنوشت خودشون بشن. از این روز که نقش ایرانیان خارج کشور، حالا گونا نمی کنن این تدبیری که ما پیشنهاد میکنیم، ولی هموطنان ایرانیان داخل کشور در خارج کشور انصافا با تمام توان این کار رو انجام میدن و اون چه از اطلاعات در داخل به دست اونها میرسد این رو در کشورهای مختلف با افکار عمومی دنیا در میان میگذارن، به ترتیبی که خب خیلی این زدوبندهای محرمانه تقیل این سی سال رو شد، اوتوپتوپرایز رو شد، ایرانگیت رو شد، عرض کنم که ترورهای خارج از کشور رو شد، فسادهای بزرگ رو شد، هم زدوبندها با این باج دادنها به روسیه رو شد، به چین رو شد، نمیدونم به سوریه رو شد. این زدوبندهای زیراجیر با دولتهای حکومتهای امریکا مرتب رو شدن. اینها در مجموع افکار عمومی رو حساس میکنه و مانع از این میشه که قدرت خارجی تک پشتیبان به اصطلاح شمعک این رژیم بشود. و میبینید که بسیار بسیار اهمیت داره، میتوان گفت که اهمیت حیاتی داره، برای اگر قدرت‌های خارجی خونسا بشوند دخالتشون در امور ایران، تحول از درون به طور کامل انجام میگیره بدون اینکه خطری تهدید بکنه ایران رو، مثل دوران انقلاب ایران که تازه در اون دوران انقلاب اون قدرت‌های خارجی از رژیم شاه حمایت میکردن، اما اون حمایت کافی برای اینکه اون رژیم رو نگه داره نبود. حالا اگر هیچ نتونن حمایت بکنن، جنبش مردم ایران پیروزتر به اصطلاح به معنای اینکه استقرار دولت حقوق مدار در اصول استقلال آزادی رو عرض میکنن.
بله
این ممکنتر میشود. خب حالا یک بار هم قبلا در ایام نوروزی بهش پرداختم، حالا در این پاسخ دقیق تر کردم اون مسئله رو. اون سوال اینه، سوال کننده میگوید که ما با فقدان رهبری و عدم انگیزه برای مبارزه روبرو هستیم، چرا که تجارب تاریخی به ما نشان داده که هرگاه مردم ما نظامی را واژگون کردن، شرایط خود به خود برای فرصت طلبانی که نیروی نظامی و پشتیبانی مالی داشتن فراهم شد تا اوضاع را به نفع خود تغییر دهند. نگاهی کوتاه به سرانجام مشروطیت و نیز کودتای سال 32 و کودتای خرداد 4 بر این نظر صحه می‌نهد. به قول اخوان سالس، پشت روی تخت سنگ یکیست و نسل ما به این نتیجه میرسد که دیر چون بیرون رود لزوماً فرشته به در نمی آید. در این شرایط تکلیف چیست؟ پاسخی که من دادم به این دانشجوی عزیز این است که اولا این پرسش به روش منطق سوری به ذهنشون رسیده، یعنی که یعنی یک صورتی داره که واقعیت رو میپوشونه و جانشین واقعیت میشه. اون صورت این است که ما سه نوبت انقلاب کردیم، هر سه بار استبداد بازسازی شده که واقعیت است. نتیجه این است که پس جنبش نکنیم و اینکه دفعه چهارم هم تو خواهد شد. و یعنی معناش این است که ما گرفتار یک جبر و تقدیر تغییر ناپذیر هستیم. اون واقعیتی که میگوشونه این است که همچه جبر تو کار نیست و واقعیت های دیگری رو میگوشونه که ما نمیخواهیم ببینیم. اگر بخواهیم اونها رو ببینیم اون وقت راحت میتونیم بفهمیم که چرا سه بار انقلاب کردیم و نه به نتیجه که میخواهیم نرسیدیم. اون واقعیت ها یک دو سه چارش اینطوره به طور خلاصه. اول اینکه ما نگاه کنید به همون سه تا تجربه، ترسر ما در نیمه تراها کردیم و چرا ادامه ندادیم؟ چرا به پای این فرصت طلبان نیروی نظامی پشتیبانی مالی اینا کیا بودن؟ مثلا در این انقلاب 57 این فرصت طلبایی که نیروی نظامی پشتیبانی مالی داشتن کیا بودن؟ کسی نبود. آقای خمینی بود که با عده سوار یک هواپیما از فرانسه به تهران رفت. در فرودگاه هم اون افسرانی که آمده بودن هنوز افسران ارتشی بودن که خود رو ارتش شاهنشاهی میخوندن. یک نفر آدم مسلح نداشت همراه خودشون از فرانسه به ایران نبود. خب ما چه کردیم؟ ما آمدیم برای ایشون ستونپایه های قدرت ساختیم، سپاه ساختیم تحویلشون دادیم، کمیته ها ساختیم تحویلشون دادیم، دادگاه انقلاب ساختیم تحویلشون دادیم، بنیاد مستضعفان ساختیم تحویلشون دادیم. حالا ستونپایه های دیگه هم همینجور به تدریج ساخته شدن تحویلشون شدن. حالا از که جواد جمه کنیم؟ البته از آقای خمینی مسئولیت سنگین است به لحاظ این که او اگر بر استقلال آزادی میمون اقلن از استقلال خود در تصمیم و آزادی خیش در انتخاب نوع تصمیم چشم نمی پوشید، نمی گذاشین ستون پایی ها ساخته و تحویلشون بشه، موافقت نمی کرد. میرفت دو خط اینکه برای اینکه 28 مرداد تکرار نشود نمیان یک ملتی که گرگ رو بر گلوله پیروز کرده میگن تو دیگه نمیتونی انقلاب خود رو حفظ کنی، حالا لازم است که سپاه پاسدار تشکیل بشود انقلاب تو رو حفظ کنه. خب اون ساخت نظامی، ساخت اداری که بر محور قدرت به وجود آمده اون رو تغییر میده. میشه دولت و حکومتدار، امکان کودتا هم از بین میرود، جامعه هم میگن آقا شما مسئولی به لحاظ این که حاکمیت به تو برمیگرده و حتی تو بوده به صاحب حق شدی حتی حاکمیت، بس بنابراین مسئولیت تو این است که مراقبت بکنی این حاکمیت از دست ندی و این دولت رو نگذاری که از خط حقوق مداری بیرون برود. این میشد انقلاب به نتیجه میرسید. این کار ما انجام دادیم؟ ندادیم. یعنی اگر ما بیاییم عرض کنم به شما در همون عواملی که یک جنبش رو به پیروزی میرسانن اون چه کردیم رو با اون عوامل بسنجیم راحت میفهمیم کسب و کار ما کجا بوده و این بار اون کسبی ها رو جبران میکنیم، دیگه اون مصیبت به بار نمیاد که سه بار به بار آمد.